در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشاییست. به تماشا سوگند
الهی، الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم افتح لي فيه ابواب فضلك وانزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
وقتی که انسان به احوال خودش، به توانایی‌های خودش، به شرایط خودش توجه می‌کنه، به فقر ذاتی و نیاز ذاتی خودش به کمال مطلق، وجود مطلق حضرت حق تعالی متوجه میشه، اون وقتی که اساساً اگر همه تلاش‌های عالم رو هم بکنه که باید انجام بده، که باید نشون بدهد از همین فقر در واقع بسیار زیادی که برخوردار هست، ولو یک ذره هم اگر توانایی خدا بهش داده، که در عالم هستی این توانایی اصلا عددی به حساب نمیاد، اما باید نشون بده که تلاش خودم رو کردم، این بهانه رو ایجاد بکنه که خدای من هر کاری که دستم برمی آمد انجام دادم رو، اگر که اون وقت به این توجه بکنیم و این تلاش رو هم بکنیم، اما به تلاش خودمون دیگه اون وقت وابسته نخواهیم بود. این تلاش رو فقط بهانه‌ای برای توجه از تغییر می‌دانیم و می‌دونیم که اساساً این تلاش فقط ممکن است سبب فراهم شدن بقیه شرایط رشد و کمال ما بشه. از اینجا به بعد اون چیزی که تمام نقص ما رو می‌تواند جبران بکنه فضل حضرت حق. در معنای فضل گفتن فزونی بخشی، فزونی، فزونی بخشیدن و هر چیزی طبیعتاً مسئولیت تو اون حوزه رو برای آدم بیشتر می‌کنه. اینجوری نیست که مثلا ما فکر کنیم که وقتی که می‌گیم که مثلا در کلام خدا می‌بینیم که خداوند یک گروه رو بر گروه دیگری فضل بخشید، یعنی اینکه برتری بخشید. طبیعتاً وقتی که توانایی‌ها توی حوزه بیشتر میشه، توی اون حوزه ممکن استش که در مواردی برتری هم ایجاد بشه، در اون حوزه فقط. ولی چون روابط عالم تعاملی هستش، به اینم باید توجه کنیم که در حوزه‌های دیگری هم تفضلی به اون گروه‌های دیگر شده که به من و شما نشده، و طبیعتاً این تعادل در عالم هستی رو برقرار می‌کنه و من و شما هر کدوم به نسبت فضلی که به اون تعلق گرفته، فزونی که خداوند در حوزه‌های بهمون داده، استعدادهایی که خداوند تو حوزه‌های بهمون داده، به همین نسبت مسئولیت بیشتری خواهیم داشت. حالا نکته همینجاست که وقتی که به این فقر ذاتیمون توجه کنیم، اون وقت این دو مرحله بسیار مهم کاملا تبیین میشه که ما لازم است هر آنچه که از دستمون برمیاد انجام بدیم برای رشد، اما همزمان باید توجه بکنیم که این هر آنچه که از دستمون برمیاد اصلا در عالم هستی واقعا به حساب نمیاد، مگر این که به فضل حضرت حق کم ما زیاد انگاشته بشه، به فزونی بخشی حضرت حق کم ما زیاد حساب بشه. برای همین در روایت داریم که مؤمن کاری انجام میده، فرشتگان به امر خداوند اون کار کم او رو چنان پرورش میدن که اگر به مقدار ارزنی هست، موقعی که در معنای عالم او رو دریافت میکنه، از کوههای بزرگی بزرگتر شده باشه. نسبتش رو در واقع میخواد بگه که چقدر والله یضاعف لمن یشاء میتواند بیش از اون انتظار ما، بیش از هر گونه حساب کتابی که ممکنه به ذهن من شما برسه باشه. اون وقت اگر اینطوری شد دیگه، این کلام جناب حافظ علیه الرحمه خیلی برامون معناش روشن میشه که تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری است. نمیگه که تقوا طاعت نذرش، اینو که معلومه که باید داشته باشه، میگه تکیه بر اینها کافری است. راه رو گر صد هنر دارد که قاعدتا باید داشته باشه، اما گر صد هنر هم دارد توکل بایدش. خدای به هممون کمک کن به فضلت و کرمت.
در پای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. در پای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را.
تقدیم حضرتون شد برنامه کوتاه راز یک نشونی، شرح دعای روز 22 ماه مبارک رمضان تقدیم حضرتون شد. سومین مراسم شب قدر با قرائت دعای جوشن کبیر توسط کربلای حمید خوشنود، سخنرانی و مراسم احیا با حضور حجت الاسلام احسان بی آزار تهرانی و مداحی کربلای امیر محمد رئیسیان در مسجد بلال صدا و سیما برگزار خواهد شد. وقت بخیر میگم به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو. به ساعت 11:40 رسیدیم. دعوتتون میکنم شنونده برنامه رهنما باشید با موضوع جایگاه استقلال و اعتماد به نفس ملی در حکمرانی مطلوب امام خمینی رحمت الله علیه.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام، دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. رهنما
از آنجایی که خودباوری و اعتماد به نفس از توسعه فرهنگی جامعه نشأت می‌گیرد و این مسئله در شکل‌گیری و هویت فرهنگی جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کند، پرداختن به آن و همگانی کردن این اندیشه و اشاعه آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برای رسیدن به خودباوری راه طولانی و پرفراز و نشیبی در پیش است و این میسر نمی‌شود مگر با داشتن برنامه و الگوهای مناسب. از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ریشه تمامی معضلات جامعه در بیماری‌های فرهنگی است. ایشان مکرراً گوشزد می‌کردند که آفات فرهنگی سموم کشنده‌ای هستند که سیاست و اقتصاد جامعه را هلاک می‌کنند. چنین بینشی ایشان را بیش از هر چیز به آسیب شناسی فرهنگی در جامعه اسلامی سوق می‌داد. به همین دلیل در تمامی سخنرانی‌ها و آثارشان نوعی جهتگیری آگاهانه در راستای تبیین و توضیح مسائل فرهنگی مشهود است. ایشان غرب زدگی، استعمار فرهنگی، جهل فرهنگی و بسیاری از آفات فرهنگی دیگر را از موانع اصلی دستیابی به الگوی جامعه توسعه می‌شناختند. دکتر سعید صادقلو، تحلیلگر اندیشه های امام.
یادمون باشه روشن‌ترین پیام حضرت امام، روشن‌ترین شعاری که در دوران انقلاب داشتیم تحت عنوان استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. ما جامعه‌ای داشتیم که در واقع به طرف غرب کشیده شده بود. به انهای گوناگون شما در هر زمینه می‌دیدی که افرادی که وابسته به غرب هستن در رأس امور بودند. دانشگاه ما دانشگاه غربی بود و بالواقع یکی از روشن‌ترین در واقع افکار حضرت امام برای جامعه ایرانی این بود که ما استقلال خودمون رو به دست بیاریم، وابسته به غرب و شرق نباشیم. مفهومی که تحت عنوان استقلال حضرت امام در ذهن داشتن به نظر این جانب این بود که ما بیایم اون فکرمون رو از غرب و شرق تهی کنیم، ما بیایم فکر ایرانی اسلامی خودمون رو به کار ببندیم، چه در محیط دانشگاه، چه در محیط آموزش و پرورش، چه در محیط صنعت، و خودمون رو وابسته به غرب تعریف نکنیم و همیشه مستقل بودن خودمون رو حفظ کنیم. در مورد استقلال قوا هم حضرت امام جملات جالبی دارن در صحیفه خودشون که ایشون اعتقاد داشتن دخالت‌های قوا در کار یکدیگر موجب هرج و مرج میشه، یعنی به استقلال قوا هم حضرت امام تأکید داشتن. اعتماد به نفس ملی در واقع اینه که ما به خودمون باور داشته باشیم، باورمند بشیم به توانایی خودمون و از فکر خودمون استفاده کنیم در جهت توسعه، در جهت آبادانی کشور و به طور کلی جهان اسلام. مطلبی که باید در اینجا ذکر کنیم اینه که ما وقتی از حکرانی مطلوب از تمام صحبت میکنیم به نظر اینجا بحث مرزی ما نده. ما به این خاطر که انقلاب اسلامی جنبه فرامرزی داشته و انقلابی برای تمامی مستضعفین جهان، ما میتونیم این اصول رو برای همه مستضعفین و همه در واقع افرادی که در جهان بیدار هستن این اصول رو شایسته بدونیم.
خودباوری و اعتماد به نفس اساس استقلال و شخصیت یک فرد و در نهایت یک جامعه را تشکیل می دهد. امام خمینی رحمت الله علیه در حرکت گسترده و همه جانبه خیش برای تجدید حیات جامعه اسلامی و قطع وابستگی ها و پاره نمودن زنجیرهای سلطه و اسارت، زایعه مهم و درد اصلی مسلمانان جهان را به درستی و ریشه‌ای تشخیص داد و راه چاره آن را بازگشت به هویت اصلی و کوشش برای یافتن آن دانست. پژوهشگر اندیشه های امام در خصوص استقلال و خودباوری ملی در سیره و اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه برای ما و شما اینطور توضیح دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه رهنما. بنده سید مهدی مرتضوی نژاد هستم، کارشناس مسائل سیاسی و انقلاب اسلامی، در خدمتتون هستم. در بحث استقلال و اعتماد به نفس ملی، حضرت امام راهگشا بودن در این زمینه. به چه معنا؟ به معنای این که یک مسئله ای که قبل از انقلاب وجود نداشت، یعنی ما بحث خودباوری و اعتماد به نفس ملی رو اصلا در جامعه وجود نداشتیم. امام این مسیر رو برای ملت ایران باز کرد. امام به سه محور اساسی رو برای ملت ایران راهگشایی کرد. اولین خودباوری، دوم خداباوری و سوم مردم باوری. ما این سه مورد رو در اندیشه حضرت امام میبینیم. یعنی این که در جنگ شما نگاه بکنید، در بحبوحه جنگ ما با کل دنیا می جنگیدیم دست خالی. ما انقلاب کردیم در سال 57، یعنی هنوز دست خالی هیچی نداشتیم. سال 59 جنگ شروع شد، اونم با ابرقدرت هایی که بالاخره دستشون پر بود از سلاح‌ها و تجهیزات دنیوی، اما ما هیچی نداشتیم. حضرت امام به وسیله این سه شاخص تونست جنگ رو با موفقیت پشت سر بگذاره. حضرت امام همین مسئله رو هم متذکر میشن، میگن بدبختی دول اسلامی از دخالت اجانب در مقدرات آنها. درد مملکت ما اینه که استقلال نداره. امام با پیروزی انقلاب اسلامی این استقلال رو به ملت ایران هدیه کردن. در بحث علمی هم همینطور. شما نگاه بکنید، حضرت امام قبل از انقلاب میگفتن دانشگاهی باید پیدا کنیم که دانشگاه مردم باشه، نه دانشگاه خارج. این رویه رو آغاز کردن، بحث علوم انسانی اسلامی، بحث تحول علوم انسانی از مصادیق بارز خودباوری ملی و اعتماد به نفس ملی و استقلال در حیطه علمی بود. اما علاوه بر این که حضرت امام این راهگشایی کردن، یه مدیریتی که داشتن تونستن از تهدیدهایی که برای ملت ایران وجود داشت فرصت بسازن. مثلا تحریم‌هایی که وجود داشت در حوزه اقتصادی، در حوزه‌های فنی، تکنولوژی، این تحریم‌ها رو مدیریت کردند و تبدیل به فرصت کردند و ما دچار یک استقلال و خودباوری شدیم با ساخت سلاح‌ها، موشک‌ها در تمام زمین‌ها، در زمینه علمی، فرهنگی. ما به یک خودباوری علمی رسیدیم و الان تونستیم روی پای خودمون بایستیم و پتانسیل علمی که حاصل از جهت‌دهی رهبری بود در قالب تولیدات علم، ما در این زمینه هم پیشرفت قابل ملاحظه ای داشتیم. عرضم به حضور شما این که در همین تحریم ها نگاه بکنید، شما در همین تحریم های اقتصادی، ما از در دوران جنگ حتی پیچ و مهره، سیم خاردار، اینها رو وارد میکردیم، اما الان کشور ما به یه جا رسیده در سدسازی، در سیلوسازی، در ساخت تکنولوژی های پیشرفته. ما الان عرضم به حضور شما نفرات اول کشورهای اول منطقه و جهان هستیم. این نتیجه همون خودباوری، خداباوری و مردم باوری بود در اندیشه امام که الان دست یافته و 40 سال انقلاب اسلامی روی پای خودش پایسته ده.
بدون شک انقلاب اسلامی عامل اساسی در دمیدن روح خودباوری و اعتماد به نفس در مردم ایران بود. این خودباوری توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ملت ایران داده شد. از دید امام تنها راه خروج از انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان بازگشت به اسلام اصیل و اجرای قوانین آن از راه مبارزه با استعمار و دستیابی به استقلال با سرنگونی زمامداران فاسد و در نهایت تشکیل حکومت اسلامی در سراسر کشورهای اسلامی بود که البته این آرمان امام در ایران به وقوع پیوست و ندای آن نیز در سراسر جهان اسلام تنین انداز شد. Thank you.
ای علی، ای عدالت مظلوم، ای علی، ای حماس انسان، ای علی، ای عصاره وجود، اینک ما سنگین رسالتی را بر دوش خود احساس می کنیم که به پهنای هستی بر تمام ستونهای همه قرنها منجمد شد. استوار است توانمان باد که زیر این بار نلغزیم و حامل این امانت باشیم.
مشکلات دیگری علی علیه السلام داشت که مربوط به روش خودش بود از یک جهت و تغییری که مسلمین پیدا کرده بودن از جهت دیگر. دیدم اجمالا عرض بکنم این که علی مردی بود انعطاف ناپذیر و سالها بود بعد از پیغمبر که جامعه اسلامی عادت کرده بود به امتیاز دادن به افراد متنفذ، و علی یک خشکی و یک صلابت عجیب نشون میداد. میگفت من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف بشم. حتی اصحابش آمدن میگفتن آقا یه مقدارم شما انعطاف داشته باشید. میگفت اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور والله ما اطور بهی ما ثمر سمیر. از من تقاضا میکنید که پیروزی و موفقیت در سیاست را با قیمت ستمگری و پامال کردن حق مردم ضعیف به دست بیاورم. به خدا قسم تا شب، تا شبی در دنیا هست و روزی و تا ستاره‌ای در آسمان در حرکت است چنین چیزی عملی نیست. مشکل سوم سیاست او، خلافت او، مسئله صراحت و صداقت او بود در سیاست، که اینم باز یه عده‌ای از دوستانش نمیپسندیدن. میگفتن سیاست این همه صداقت بر نمیدارد، سیاست این همه صراحت بر نمیدارد، یه مقدار خود اهم، یک مقدار دغلبازی هم باید توش قاطی کرد. چاشنی سیاست دغلبازی. اینه که عرض میکنم تمامش در نهج البلاغه است و من از اونجا دارم میگم. و حتی بعضی ها میگفتن آقا علی سیاست نداره. معاویه رو ببین چقدر سیاست مداره. میگفت والله ما معاویت بعدها منی ولکنه یقدر و یفجر ولولا کراهیت الغدر لکنت من ادهى الناس علاوه ان لكل غادر لواء يوم القيامه كل غدره فجره وكل فجره كفره ولكل غادر لواء يوم القيامه. فمد خدا قسم اشتباه میکنید، معاویه از من زیرکتر نیست، او دغلباز است، فاسق است. من نمیخوام دغلبازی بکنم، من نمیخوام از جاده حقیقت منحرف بشم، فسق و فجور مرتکب بشم. اگر نبود که خدای تبارک و تعالی دغلبازی را دشمن می‌دارد، اون وقت می‌دیدید که زرنگ ترین مردم دنیا علی. دغلبازی فسق است، فجور است، به این گونه فجورها کفر است. و من می‌دانم که هر فریبکاری در قیامت محشور می‌شود در حالی که یه پرچمی دارد. ظاهرا مقصود این است که فریب خوردگانم در زیر پرچم اون فریب دهندند.
پانزده و پنجاه و پنج دقیقه شما رادیو گفتگو رو بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. اکنون برنامه کوتاه نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشروی. الهی
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به خواندنی که مقاومت ما رو در برابر تغییرات کم بکنه. یکی از چیزایی که باعث میشه ما خیلی زود عصبانی میشیم و به نقطه جوش میرسیم خود تغییرات هست. خیلی ها در زندگی از اول نگاهشون به تغییرات اصیل هست. وقتی من تغییر رو یه امر اصیل بدونم، واکنش هم نسبت به او واکنش عصبی نیست، مثل تغییرات رشد که در بچه اتفاق میفته. ببینید بچه های ما رشد میکنن و تغییر میکنن. امام علی علیه السلام میفرماید فرزندانتون رو برای زمان خودشون تربیت کنید، نه برای زمان خودتون. این نکته خیلی حنیفه، خیلی ظریفه. یعنی اون فرزند داره تغییر میکنه، داره رشد که میکنه تغییر میکنه و این تغییر باید به رسمیت شناخته شه. و یعنی اگر فرزند 20 ساله‌ای داشته باشم، کارهای او رو به رسمیت نشناسم، هیچ وقت به او اعتماد به نفس نمیتونم بدم. مثلا پدری که یه قدری دانش فنی داره، دقت کردید، مثلا یه پیچو میده فرزندش باز کنه، 5 ثانیه بچه درگیر باز کردن اون، میاد دوباره پیچگوشی رو ازش میگیره، میگه بده خودم. یعنی اجازه نمیده او در فرایند رشد قرار بگیره و او رو باور کنه، به رسمیت بشناسه، بگه بذار دستش درد بگیره، بذار دستش زخمی بشه، ولی یاد بگیره که چجوری باید از اون مبانی که بهش آموزش داده میشه بهره بگیره. مقاومت در برابر تغییرات ما رو سخت و صلب میکنه. مولوی میگه که تا جنینی کار خون آشامی است، سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. یکدیگر رو میخوانیم به خواندنی که در او مقاومت در برابر تغییرات تبدیل به یک دانش بشه. یعنی ما اگر تغییرات مثبتی باش روبرو میشیم، دانشی داشته باشیم که اون رو تشخیص بدیم و برای خود خانواده بپذیریم و اصلا هم عصبی نشیم، و اگرم تشخیص میدیم که مضره، با مبانی عقلی باش برخورد بکنیم، نه برخورد هیجانی خشمی که فرزند ما رو، خانواده ما رو، همکاران ما رو از ما دفع بکنه و اونها برن کار خودشون رو در خلوت انجام بدن، بلکه روش متقاعدسازی رو در پیش بگیریم انشاءالله.
امام حسن علیه السلام فرمودن برای دنیات جوری تلاش کن که انگار برای همیشه تو این دنیا میمونی، و برای آخرتت هم جوری تلاش کن که انگار همین فردا قرار از دنیا بری. من اینو آویزه گوشم کردم و کمر همت بستم و زدم تو دل کارایی که میترسیدم شروع کنم. از تغییر بترسیم که چی؟ یه جا بند باشیم و جز اینی که هستیم هیچی بلد نباشیم که چی؟ عمرمونو به بتالت بگذرونیم؟ یه تکونی به خودمون بدیم، شاید تغییری که ایجاد شد از اینی که الان هستیم بهتر باشه. تا سراغش نریم که نمیفهمیم. اگه هم خوب نبود میشه تجربه و باز ادامه میدیم. اصل اینه که در جا نزنیم.
سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو 30035 و تلفن گویای این شبکه به شماره 27861035 آماده دریافت نظرها، پیشنهادها